با اعلام ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. دادگستری زاهدان هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت. کشورهای اروپایی به جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کردند در ازای تعویق مکانیسم ماشه اقداماتی مشخص انجام دهد. و سران بریتانیا، فرانسه و آلمان میگویند فاجعه غزه باید فوراً پایان یابد. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. صبح امروز ساختمان دادگستری زاهدان هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران میگوید تاکنون در این حادثه علاوه بر 3 مهاجم دست کم 6 نفر کشته و 22 نفر زخمی شدند. رسانه ها میگویند که گروه مسلح جیش العدل که از سوی ایران و آمریکا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می شود مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. به گزارش رسانه های ایران مهاجمان مسلح با ورود به ساختمان دادگستری واقع در خیابان آزادی شهر زاهدان اقدام به تیراندازی کردند. تصاویر منتشر شده نشان از حضور نیروهای امنیتی و بیمارستانی در اطراف ساختمان دادگستری پس از این حادثه دارد. گروه جیش العدل تاکنون بارها با نیروهای سپاه و مرزبانان ایران در استان سیستان و بلوچستان درگیر شده و تعدادی از آنها را گروگان گرفته یا به قتل رسانده است. سپاه پاسداران آذربایجان غربی هم اعلام کرد که شامگاه جمعه تیراندازی افراد مسلح به یک پایگاه سپاه در روستای آقلان در شهرستان سردشت منجر به کشته شدن یک نیروی بسیج و زخمی شدن یک نفر دیگر شد. سپاه پاسداران بدون اشاره به جزئیات بیشتر از این حمله با عنوان تیراندازی کور یاد کرده و مهاجمان را گروه تروریستی خوانده است. در همین حال برخی رسانه‌های کرد و همچنین وبسایت هنگا از یک درگیری مسلحانه دیگر در بخش هورامان تخت در استان کردستان خبر دادند. هنوز جزئیات بیشتری درباره این درگیری‌ها منتشر نشده است. مذاکرات ایران و 3 کشور اروپایی طرف برجام روز گذشته در استانبول برگزار شد و طرف‌ها بر سر ادامه مذاکرات توافق کردند. وزارت‌های خارجه 3 کشور اروپایی بامداد شنبه اعلام کردند که در نشست استانبول به ایران گفتند آماده فعال کردن مکانیسم ماشه هستند اما حاضرند این مکانیسم را در صورت برخی اقدام‌های مشخص تهران به تعویق بیندازند. پیشتر برخی رسانه‌ها گزارش داده بودند که فرانسه، بریتانیا و آلمان حاضرند در صورت موافقت ایران با شروطی همچون از سرگیری مذاکرات با واشنگتن و همکاری با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ضرب العجل مکانیسم ماشه را برای چند ماه تمدید کنند. پس از انتشار این گزارش ها اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت که تهران اصل موضوع بازگرداندن تحریم ها را غیرقانونی می‌داند و بنابراین با تمدید مهلت این مکانیسم هم مخالف است. جورجا ملونی نخست وزیر ایتالیا میگوید به رسمیت شناختن کشور فلسطین پیش از تأسیس آن میتواند نتیجه معکوسی داشته باشد. خانم ملونی گفته است اگرچه او هوادار تأسیس کشور فلسطین است اما از به رسمیت شناختن کشوری به نام فلسطین پیش از تأسیسش هواداری نمی کند. این صحبت های خانم ملونی در واکنش به نوشته رئیس جمهور فرانسه در شبکه اجتماعی ایکس بود که از به رسمیت شناختن کشور فلسطین تا شهریور ماه آینده خبر داد. نخست وزیر بریتانیا، رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم آلمان در بیانیه همچنین در بیانیه مشترکی هشدار دادند که عملیات اسرائیل در نوار غزه باید فوراً پایان یابد. ساعتی پیش از این بیانیه دبیر کل سازمان ملل متحد هشدار داد که بحران غزه به گفته او یک بحران اخلاقی است.
The lack of compassion, the lack of truth, the lack of humanity.
آنتونیو گوترش در مجمع جهانی عفو بین‌الملل گفت آنچه می‌بینیم فقدان شفقت، حقیقت و انسانیت است و این بحران نه فقط بشر دوستانه بلکه یک بحران اخلاقی است که وجدان جهانی را به چالش می‌کشد. در ایران محمد صادق معتمدیان استاندار تهران میگوید سدهای تهران فقط 13% آب دارند و تلاش آنها این است که آب این استان را از طریق سدها و سفره‌های زیرزمینی تامین کنند. آقای معتمدیان در جلسه پیگیری فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان حوزه آب و فاضلاب با اشاره به رشد بیش از 5 برابری جمعیت در پایتخت گفته است در حال حاضر 62% از منابع آب تهران از سفره‌های زیرزمینی برداشت می‌شود. همزمان حسین خوش اقبال فرماندار تهران درباره افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی و پیامدهای های محیط زیستی آن مانند فرونشست و افت کیفیت آب هشدار داده است. همچنین عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب ایران گفته است نیمی از حدود 21% پرشدگی سدهای تهران را رسوبات تشکیل می‌دهد. به گفته آقای بزرگزاده وقتی سطح آب سد به کمتر از نیم برسد بخش قابل توجهی از آن دیگر قابل استفاده نیست. سفیر کامبوج در سازمان ملل متحد اعلام کرد که کشورش خواهان آتش بس فوری و بدون قید و شرط با تایلند است. در ارتباط با این خبر گزارشی از حسن جعفری بشنویم.
درگیری‌های مرزی کامبوج و تایلند وارد سومی روز شده و تاکنون دست کم 20 کشته بر جای گذاشته است. شورای امنیت سازمان ملل شب گذشته نشستی اضطراری درباره این درگیری‌ها برگزار کرد و پس از این جلسه غیرعلنی چه آکو سفیر کامبوج در سازمان ملل به خبرنگاران گفت کشورش خواهان آتش‌بس فوری و بدون قید و شرط با تایلند است. سفیر تایلند و همچنین سایر اعضای شورای امنیت سازمان ملل پس از این نشست با خبرنگاران گفتگو نکردند. تایلند و کامبوج هر یک طرف مقابل را به شروع درگیری‌ها متهم کرده و به نوشته رویترز حملات لفظی دو طرف هم روز جمعه تشدید شد. تایلند می‌گوید حملات بی هدف کامبوج همچنان جان غیر نظامیان را تهدید می‌کند. کامبوج هم تایلند را به خاطر استفاده از مهمات خوشه‌ای محکوم کرده است. پومتام وچایاچای نخست وزیر موقت تایلند روز جمعه گفت اوضاع تشدید شده و وضعیت فعلی که رویارویی با سلاح‌های سنگین است میتواند به جنگ تبدیل شود. در طرف مقابل هم هون مانت نخست وزیر کامبوج گفت که با آتش‌بس پیشنهادی انور ابراهیم نخست وزیر مالزی و رئیس آسئان موافقت کرده است. نخست وزیر کامبوج افسود جای تأسف است که طرف تایلندی ابتدا با این پیشنهاد آتش‌بس موافقت کرد اما بعداً از موضع خود عقب نشینی کرد. تایلند اواخر شامگاه جمعه اعلام کرد که با ایده آتش‌بس در اصل موافق است و آن را بررسی خواهد کرد اما باید بر اساس شرایط مناسب میدانی باشد. اختلافات مرزی بین دو کشور قدمتی بیش از یک قرن دارد و به ویژه مربوط به یک معبد بودایی باستانی است که هر دو طرف مدعی مالکیت بر آن هستند. کامبوج میگوید بمباران‌های تایلند باعث وارد شدن آسیب به معبد هزار ساله پیری ویهار شده است. با این حال ارتش تایلند این ادعا را به شدت تکذیب کرده. برخلاف تایلند که روز پنجشنبه از جنگنده F-16 خود استفاده کرد، کامبوج هیچ جنگنده‌ای ندارد و نیروها و تجهیزات نظامیش به مراتب کمتر از طرف مقابل است. درگیری‌های دو طرف تاکنون دست کم 20 کشته بر جای گذاشته که 19 نفر از آنها در تایلند جان باختند.
گزارش حسن جعفری رو شنیدید. ادامه خبرها از رادیو فردا. جوزف آون رئیس جمهور لبنان میگوید که برای حل و فصل مسئله سلاح حزب الله تماس‌های مستقیمی با این گروه داشته است. آقای آون گفته مذاکرات اگرچه کند اما او شاهد پیشرفت‌هایی بوده است. حزب الله لبنان که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شود در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده آمریکا قرار دارد. تام باراک فرستاده ویژه آمریکا در سوریه طرحی تهیه کرده که مبتنی بر خرید سلاح حزب الله آغاز کمک به لبنان برای بازسازی و خروج اسرائیل از جنوب لبنان است. اما تاکنون حزب الله در برابر مسئله خلع سلاح مقاومت کرده و اون را وسیله‌ای برای دفاع از لبنان دانسته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه جمعه وارد اسکاتلند شد. او در بد به ورود به اسکاتلند گفت که روز یکشنبه قرار است در این سفر علاوه بر بازدید از زمین‌های گلف خود روز یکشنبه با اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا دیدار و با او درباره توافق تجاری آمریکا و اتحادیه اروپا گفتگو کند. آقای ترامپ گفت We have a 50-50 chance. شانس دستیابی به توافق بین دو طرف 50-50 و شاید کمتر است اما به گفته او اگر توافق کنیم این بزرگترین توافق خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده که در صورت عدم حصول توافق تا 10 مرداد بر واردات اتحادیه اروپا تعرفه 30% وضع خواهد کرد. دونالد ترامپ در این سفر 4 روزه قرار است علاوه بر بازدید از زمین‌های گلف خود در اسکاتلند با برخی مقام‌ها نیز دیدار کند. و در خبری دیگر، رئیس جمهور آمریکا روز جمعه حماس را به عدم تمایل برای رسیدن به توافق آتش‌بس در غزه متهم کرد. یک روز پس از ترک مذاکرات از سوی نمایندگان آمریکا و اسرائیل دونالد ترامپ گفت
حماس didn't really want to make a deal.
حماس واقعا نمیخواست به توافقی دست یابد. من فکر میکنم آنها میخواهند بمیرند. استیوید کاپ فرستاده ویژه دونالد ترامپ گروه افراطی حماس را متهم کرد که در مذاکرات با حسن نیت عمل نکرده و یک مقام ارشد حماس هم در مقابل ویتکاف را به تحریف واقعیت مذاکرات متهم کرد. سپاسگزارم با ما همراه بودید. بخش بعدی ساعت 14 از رادیو پرداخت بود.